بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائلین، صفحه 174، سطر 7. و ثانی تمییز و مال الحق علیک اما لک امیک فتعلم ان الجناية عليك حجة والطاعة عليك منا والحكم عليك حجة ما هي لك معذرة. در مقام محاسبه بحث داشتیم، گفتیم که محاسبه بعد از عزیمت بر توبه است، یعنی بعد از این که ما توبه رو محکم کردیم و عزیمت بر توبه پیش ما تحقق پیدا کرد، نوبت به محاسبه میرسه. بعد عزیمت رو گفتیم سه رکن داره، یک رکنش رو قبلا خوندیم، حالا دو رکن دیگه باقی مونده. رکن دومش رو میخوام توضیح بدیم. اگر ما رکن دوم عزیمت رو انجام بدیم، محاسبه هم انجام میشه. پس با این عزیمت محاسبه هم هست. شارح و مصنف این رکن دوم رو توضیح میدن ولی به محاسبه دیگه کاری ندارن، چون بحث ما در محاسبه بود، قهرن خود محاسبه تطبیق میشه، احتیاجی نیست که توضیح داده بشه. در اون رکن اول شارح توضیح داد محاسبه رو، در رکن دوم ممکنه اشاره کنه ولی توضیحی توش نیست، توضیح خود ما باید درک بکنیم. ما در وقتی که در صدد رسیدن به این مقامات هستیم، با توجه به آنچه که قبل از وارد شدن در سلوک داشتیم، سه چیز برامون هست. یکی گناه کردیم، دوم این که خیراتی خدا به ما داده، سوم این که اعمالی انجام میدیم به امید خیراتی که بعداً خدا به ما میده. ما باید بین این سه چیز تمیز قائل بشیم. تمیز هم با محاسبه حاصله. گناه کردیم، این گناه حجتی است بر علیه ما. خداوند کمالاتی به ما داده بدونی که زحمتی بکشیم، مثلا حالا سلامتی داده از جهت بدن، از جهت روح هم مثلا قدرت تفکری داده، اموری که الان هست که خودش میفرماد اگر نعمتهای خدا رو بخواد احسا کنید نمیتونید. زیاد از این چیزی داریم، حالا اینکه دو تشو داریم مثال میشه، اینا هم چیزاییست که به نفع ما هستن، اینا همگی منت هست. بعد یک کارایی ما انجام میدیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم به امید ثوابی که در آخرت به ما داده میشه، اینم منته. یعنی همین اندازه که به ما توفیق داده که بتونیم نماز بخونیم، روزه بگیریم، این خودش منته. بعدم به دنبالش به ما ثواب میده، اون ثواب در مقابل این اعمال ما نیست. این اعمال ما اگر بخواد همش رو جمع کنید، شکریش نعمتش نیست. پس ثوابی که ما میده اینطور نیست که حالا در مقابل این اعمال ما باشه، اونم منته. طلبکاری در کار نیست، همش منت، منت این نعمت عظیم. پس دو چیز نعمت هست و یک چیز جنایت. گناهانی که ما کردیم، جنایاتی که ما مرتکب شدیم، حجتی است بر علیه ما. اون خیراتی که خدا به ما بلا عوض و بدون اینکه ما اعمالی انجام دهیم در اختیار ما گذاشته، اونم منتی بود. پس گناهان ما حجت است بر علیه ما. اون منافعی که خدا داده منتی است برای ما. اعمالی که منا صادر میشه، از ما صادر میشه به امید اجر و ثواب، اون اجر و ثواب هم منته. همین اعمال هم به خاطر توفیق خداوندیست، یعنی اینم منته. پس جمع کنیم آنچه را که ما داریم. آنچه را داریم یا حجتیست بر علیه ما، یا منتیست لنا یا منا. یا منت است یا حجت. ایشون میگه رکن دوم از ارکان ثلاثه عزیمت توبه اینی که فرق بذاری بین این دو، جدا کنی حجت رو از منت. و این کار با محاسبه انجام میشه. وقتی محاسبه کردی، گناهان دیدی، حجت ها رو پیدا میکنی. وقتی رفتی سراغ خوبی هایی که داری، چه خوبی هایی که از اول به داده شده، چه خوبی هایی که توفیق انجامش داری، اونجا ملاحظه میکنی منت خدا رو. هیچی رو از خودت نمیبینی، خودتو بده فقط بدهکار میبینی. اون طرف که منت هست، همه رو از جانب خدا میبینی. این محاسبه باعث میشود که تو دست از جنایت بکشی، تا حجتی بر علیه خودت باقی نذاری، و از اون طرف منت‌های خدا رو بر خودت بیشتر کنی. این تمیز ما علیک است از مالک و ما منک. مالک اون چیزهایی است، نعمت‌هایی است که خدا به تو داده بدون اینکه تلاشی برای به دست آوردنش کرده باشی، و ما منک عبارت از اعمال خیری است که انجام میدی که منشأش توفیقه و پیامدش اجر و پاداشه. اینا همه منتن. پس در تمام عمر تو یا حجت هست یا منت، و تو باید بین این دو فرق بذاری، یعنی محاسبه کنی که این محاسبه با سازندگی داره، حجت ها رو کم میکنه، منت ها رو زیادتر، تا جایی که میرسه که حجت رو، حالا شاید بتونیم بگیم محو میکنه. محو کردن هم معنا نداره، محو کردن معنا نداره، مگر دیگه حالا آدم محو خودش فانی بشه. و الا اگر دست از گناه کشیدیم، دست از گناه مثل شراب و نمیدونم دروغ و این چیزا کشیدیم، تازه گرفتار گناهان بعدی هستیم. توجه به غیر، به ماه و به غیران توجه کنیم، به غیر خدا، خود همین گناهه که این برای ما هست تا مرحله فنا. پس هیچ وقت حجت محو نمیشه، اون حجت عوض میشه ولی محو نمیشه. تا حالا حجت بر گناه کبیره بود، بعد حجت بر گناه عرفانی میشه، چون گناه عرفانی تا آخر همراه ما هست. همین توجه به غیر از نظر عرفان گناهه، ولی گناه فقهی شمرده نشده، ولی گناه عرفانی هست. پس ما تا آخر حجت بر علیهمون هست، لذا این محاسبه تا آخر اون باید همراه ما باشه، هیچ وقت تعطیل نمیشه. اون وقتم که فانی میشیم، اگه تعطیل میشه به خاطر اینکه حالیمون نیست. فنا یعنی توجه تام به معنای، به تمام معنای کلمه، توجه تام به خدا پیدا کردن. کسی که توجه تام به خدا داره، اصلا توجه به محاسبه نمیکنه. محاسبه تو زنش نمیاد، نه منت تو زنش میاد، نه حجت تو زنش میاد که بخواد به این اینها محاسبه کنه. اون فقط توجهش به خداست. چنین کسی معاف از محاسبه است، یعنی در واقعش اصلا محاسبه انجام نمیگیره و نمیتونه هم انجام بگیره. حالا اینه بخونمش، صفحه 174 سطر 7. و ثانی تمیز و مال الحق علیک اما لک او منک. جدا کنی حجتی رو که حق بر تو دارد از منتی که برای توست یا صادر از توست. خود منت صادر از ما نیست، مقدمات منت صادر از ماست. هیچ عیب نداره که بگید خود منت هم صادر از ماست، یعنی همین عملی که من دارم انجام میدم خود همینم منته. چه بسا کسانی که موفق به این جور اعمال نشن. خدا بر ما منت نهاده که این جور اعمال در اختیار ما گذاشته، پس خود همون عمل هم منته، اجر بعدیش هم منته. پس بنابراین مای اول رو کنایه میگیریم از حجت، مای دوم رو کنایه میگیریم از منت. تمیز بدهی حجتی رو که حق بر تو دارد از منتی که به تو داده شده یا منتی که عبارت هست از فعلی که تو صادر میکنی. هم صدورش منت است، هم پاداشش منت است. فتعلمت توضیح این تمیزه، این کار رو بکن تا بدانی که جنایت حجتی است بر تو. ان الجنایت علیک حجت. جنایت یعنی معصیت هایی که کردی. معصیت لزومی نداره حتما به شرب خمر و امثال ذالک باشه. عرض کردم نظر به غیر کردن، توجه به غیر کردن معصیت، منتها معصیت عرفانی نه معصیت فقهی. و این جنایت همیشه همراه ما هست تا به مرحله فنا برسیم. فتعلمه که جنایت حجتیست بر تو و خدا میتواند تو رو با این جنایت احتجاج کند. و طاعت علیکه منتون، طاعتی که کردی منتیست بر تو. حالا چه خود طاعت چه اجر طاعت، هر دو منت است. سوم، ول حکمه علیکه حجتون، اینو من از خارج نگفتم. این کارهایی که ما انجام میدیم به نظر عرفا به مقتضای عین ثابت ماست. عین ثابت همون وجود علمی ماست که تمام وجود ما رو، حالات ما رو، اوصاف ما رو نشون میده و تمام اعمالی که ما انجام میدهیم به اقتضای ذات ماست که ذات ما رو اون عین ثابت به وجود علمی واجده. پس او اقتضا می کند و ما عمل می کنیم. تنزل او رو عبارت بگیرین همین ذاتی که داریم. او اقتضا می کند یعنی تنزلش که ذات ماست اقتضا می کند و ما این عمل رو انجام می دیم. بعد که عمل انجام دادیم حجت بر ما حاصل میشه، یعنی بر علیه ما که کاری کردی که پسندیده نبوده. بعد ما جواب میدیم، میگیم خداوند بر ما مقدر کرده بود، خداوند بر ما مقدر کرده بود، اون عین ثابت من اقتضا کرده بود، خدا عین ثابت منو ساخت و او اقتضا کرد و من طبق اقتضای او این عمل رو مرتکب شدم. جواب میدن اقتضای عین ثابت تو معذرتی برای تو نیست، عذری نیست که بخواهی با این عذر حجت رو قطع کنی، بلکه حجتیست بر علیه خودت، چون خودت همون عین ثابتی. وقتی میگیم عین ثابت اقتضا کرد یعنی خودت اقتضا کردی. خدا عین ثابت تو رو آفرید، به جبرم آفرید، با ظرفیت خاص آفرید، چون باید تو میبودی. اگر این ظرفیت عوض میکرد کسی دیگه میشدی، تو باید تو میبودی با این ظرفیت، و خدا که میخواست تو رو بیافرین آفرید. حالا دیگه اقتضاعات به اختیار خودته، تو داری اقتضا میکنی. نگو این ثابت من اختزا کرد. مگه این ثابت تو غیر توه؟ تو خودتی، تو داری اختزا میکنی، منتها تو تنزلونی. پس وقتی چیزی، وقتی تو داری اختزای میکنی و به اختزای ذات خودت داری عملی انجام میدی، میخوایی حجت رو بگردن برای کسی تمام کنی، حجت بر خودت تمامه. خودت این کار کردی، نگه غیر. خدا تو رو بادر نکرد به این کار، خدا تو رو خلق کرد با این ظرفیت خاص که این اختزاعات داشتی، چون میخواست تو خلق بشی نه کسی دیگه، چون میخواست تو رو خلق کنه با این ظرفیت خلق کرد و این ظرفیت تو اختزاعاتی داشت، طبق اختزاعات داری عمل میکنی. پس خودتو باید ملامت کنی، نه خدا رو. میگه خدا بر من مقدر کرد، درسته خدا مقدر کرد که این ظرفیت آفریده شود و این ظرفیت هم اختزاعات این چنینی داشته باشد که دارد. وقت گفته تو باید بگو این من این کارو کردم، نه کسی بر عهده من گذاشت. پس اگر حکمی الهی و قضا و قدر الهی تعلق گرفته به انجام این کار، این چنین تعلق گرفته که تو با تو بودن این کار رو بکنی، یعنی با همین اختزایی که داری. کسی بر تو این کار تحمیل نکرد، به اختزای ذاتت عمل کردی، پس حجت بر علیه خودت. نه، خلقت جبره، این ظرفیت داشتن جبره، چون خدا میخواد زید رو بیافرینه. این زید اگه یه ذره ظرفیت شو کم و زیاد کنه میشه امر یا برف، یکی دیگه میشه. همین ظرفیت با ساخته بشه. من بارها مثال زدم، استکان اگه بخواد برداره کاسش کنه، این دیگه استکان نیست، این کاسه است. کاسه رو بخواد استکان کنه، دیگه استکان کاسه نیست، استکانه. منو بخواد من بیافرینه، باید همین باشم، ولی یه ذره منو کم و زیاد کنه میشم یکی دیگه، دیگه من آفریده نمیشم. خب خداوند فیضش تعلق گرفته همه رو بیافرینه، هر کس هم با ظرفیتی که داره، با شخصیتی که داره. این ظرفیت و شخصیت با اون ظرفیت و شخصیت فرق میکنه. خدا این ظرفیت و شخصیت رو میده، اون یکی هم میده، همه رو میده که فیضش به همه تعلق بگیره. همان با ظرفیت خاصی که اقتضاهای خاص دارن موجود میشن، به اقتضای خودشون عمل میکنن، کارشون انجام میدن، به اقتضای خودشون عمل میکنن. آیا در اینجا بر خدا حجتی است؟ چرا ما را آفریدی؟ فیض اقتضا میکرد آفریده بشی. چرا اینجوری آفریدی؟ چرا اینجوری آفریدی؟ تو باید اینطوری آفریده میشدی تا تو میشدی، جور دیگه میفردم کسیه میشد. چرا این کارا رو که سر من در بردی؟ میگه من در نیوردم، اختزا خودم. نه، خلاف عمل نمی کنی. ببینید اقتضای ذات من اینه و من این کارو میکنم، اقتضای ذات من، خلاف عمل نمی کنه. علم خودم هیچ وقت جهل نمیشه، ما طبق اقتضامون عمل میکنیم. ولی ببینید کسی بر من این فعلو تحمیل نکرده، ساخته این ثابت من داره اقتضا میکنه. تحمیل، تحمیل این است که عین ثابت من چیزی رو اقتضا نکنه، مایل نباشه به زور بهش بگن این کارو بکن، و این اتفاق نمیفته. این میشه تحمیل. و الا مقتضای ذات من، شما میفهمه ذات من کی آفریده؟ اونجا رو قبول داریم، ذات من و خدا آفریده، ظرفیت و شخصیتش خدا داده، همه اینا رو قبول داریم. اونجا جبر مطلق هیچ چیز نمیشه حرف زد. بعد حالا میام این میخواد عمل کنه. خدا یه چیزی رو که این نمیخواد گردنش میندازه یا نه به اختصاص ذات خودش رو عمل میکنه؟ تحمیل این نیست.
بله. اصلا نبی کسی رو نخواد.
همین دیگه.
اصلا نمیتونه.
خب ما همین رو داریم میگیم.
نمیتونه یعنی جب.
یعنی خودش اختصاص میکنه. یه وقتی از خداوند بهش تحمیل میکنه چیزی رو که نمیخواد. این میشه تحمیلی. اما این الان ذاتش اینو میخواد.
بسید که شما بفرمید آب را آفریده، این آب باید تر باشه، با تری آفریدهش، بعد بگم اقتضای ذات خودش تر باشه.
خب حالا شما آب رو، شما آب رو هدایت کردین تو سر و شیبین، این داره میره پایین، شما دارید حلش میدید یا خودش داره میره؟ آب، آب رو شما انداختین تو سر و شیبین، هدایت کردین تو سر و شیبین، این به مقتضای ذاتش داره میره پایین، شما دارید حلش میدید خودش داره میره؟ مختزل بهش بگیم، بهش بگیم چرا پایین میری، جواب میده شما کردید، یا میگه نه من ذاتم اینه، مختزل ذاتم اینه.
ما آب رو نیافریدیم.
حالا اگه میافریدید، اگه میافریدید، حالا نیافریدید، فرستادش پایین.
خب میتونم بهش بگم چرا پایین میری، حق نداری پایین بری؟
نمیتونید بگید.
همون شده پس ما حق ندارم بگید چرا غیبت کردی، چرا حق ندارم بگید چرا غیبت کردی؟
وقتی میاد ایشون بیش از 60% دیگه نمیتونه تکامل کنه. بعد تو این 60% از طریق تشریع نبوت خداوند میاد. این هدایت میکنه اگه این به 60 خودش رسید، یعنی واقعا به همه دستورات عمل کرد و به 60% رسید، و خداوند اونو ملحق میکنه به آقا رسد. بس الهام هم هست. الهام نیم ساله این بس الهام یا مثلا از سنوار و ممنا میده ملحق هست. یعنی تو ظرفیت 60 بیشتر نیست، اما بعد به ظرفیت 60 باید کار کنه. دیدی که 70 نمیشه
60 سال که من میخوام کار کنم، اگر اون عین ثابت من اقتضاش نباشه من چطور کار کنم؟
نه شما اینطور 60 سال اگه به 60 سال رسیدی یا خداوند گفت
ثابت
من 60 سال این درک، این درک فرمان شما در کمالاته و مقبول هم است، حرف درستیه. کسی هم توی این مسائل اعتراض نداره که من ظرفیتم تا 60% اگه عمل کنم تا 60% میرم دیگه بالاتر نمیتونم برم، مگر اینکه از باب الحاق باشه من ملحق کنم به کسی، و الا خودم تا 60% بیشتر نمیتونم برم چون ظرفیت این مقداره. این در خیراته، کسی هم اعتراض نمیکنه. مشکل سر اون جنایات هایی که ما میکنیم،
اختیار
شریعت و اموله به خدا باشه،
جنایات هایی که ما میکنیم، جنایات هایی که ما میکنیم به مقتضای این ثابت ماست، یعنی با توجه به ذات ما و تمام آنچه که همراه ذات ماست، به اقتضای ذات ما در انجام میشه. و این مهم اینه که فعلی بر من تحمیل نشده، فعل بر من تحمیل نشده تا منو بابت اون فعل تحمیل شده مجازات کنم. فعل از ذات خود من سرچشمه میگیره. حالا شما میفرمایید چرا بعدن مجازاتت میکنن؟ ببینید این فعل صادر شده و من نقص خودم رو با این فعل اعلام کردم، حالا ناقص شدم یا نشدم؟
نقص خودم من اعلام کردم یا ذاتم اعلام
کردی؟ ذاتم اعلام کرد، من یعنی ذاتم دیگه.
تمام سوال بنده اینه که آیا این عین ثابت من که تنزل کرده، این عین ثابت اقتضا کردیم فعلا را صادر کنیم؟
بله.
تماشا این ثابت که مخلوق
این ثابت، این عین ثابت اقتضا کرد این کار از من صادر شد.
عین علم اوست، مخلوق اوست، چطوری من میتونم خلاف اون
باشم؟ ثابت ناقص،
یعنی تمام بنده فکر می‌کنم تمام مشکلات آقا چه سرجار چه اول کنه، حتی خاطر تو حقیقت علم خداوند دفاعت بکنم، بگم حقیقت علم خداوند چی بین بادی افتاده آقا، همونطور که تو ذات خداوند هیچ در فهمیم علم خداوند خودش واگذار میکنه، اینکه چجور علم داره به افعال من و در این حال با اختیار من جمع میشود نمیفهمیم، حتی حقیقت علم ما نمیفهمیم. خود سرجار یه جو حتی خیلی قشنگی میزنه، من نمیدونم آنجا همونطوری که ما در ذات خداوند، ذات حقیقت ذات خداوند چی را نداریم، حقیقت صفات چه میشود؟
اگه خداوند مجبور بود پس چرا دیگه شریعت فرستاد؟ چرا شریعت فرستاد؟
خب همین رو مدنی ببینید،
ببینید
مشکلی اینجاست آقای،
شریعت فرستاد شما رو، شما رو به اون کمال شصت
من همین شما رو دارم تایید میکنم، مشکل اینجاست که عارف میخواد علم خدا رو توجیه کنه، اختیار رو هم توجیه کنه، به بنبست معلوم کنه.
نه بنبست نداره،
بنبست داره، ایمان ثابت خود تمامش بنبسته،
نقص تو این ثابت ما
این راه هست این که آقا ما نمیدونیم
تو این ثابت ما که خود خلق کرده
این ثابت ما در حد خود ماست و نتیجهش این اعمال ناقص است که ما انجام میدیم. این نقایص از خود ماست، از خود ماست. بنابراین وقتی از خود ماست نمیتونی به گردن کسی بزنی. بعدم به ما میگن چرا ناقص شدی؟ ما نمیتونیم بگیم شما کردی، میگیم اقتضاء این ثابت من بود و این کار انجام داد.
یه وقتی با اتاقم این کل ما سرکمون اشاره به همین مبنا نداره بگه یه هرچه اینیتون ثابتتون تقاضا کرد ما به شما دادیم، یعنی سعی وجودید اینقدر بوده، این خواستی
بله.
خودت خواستی اینقدر ظرفت
این عین ثابته
که
تقاضا نشد کجا مشهد
این ثابت نمیاد
این ثابت جریان
وقتی بود که اینقدر پول بخوام اینقدر این ها این بپوشم
من که نبودم که
اینقدر نبوده راست نیاد آقا درست میگه
ببینید الان
به این مثال توجه کنید
یه استکان آبه، یه استکان خالیه، شما فرمودید ظرفیتش این مقداره، بیش از 60% مثلا کمال نمیگیره، ما آمدیم تو این آب ریختیم، این به اندازه ظرفیتش پر شد، حالا هرچی آب بیشتر بریزید نمیگیره دیگه، سر میره میریزه پایین. در کمالات اینه، این مقداره، یعنی این ظرفیت این مقدار کمال میگیره، بیشتر نمیگیره. تو این مسئله ما اصلا بحث نداریم، هیچ کس هم اعتراض نداره.
اینجا جبره واقعا،
نه اینجا سوالی نداره.
یه استکانی هست تقاضایی دارد، من نیستم که تقاضایی داشته باشم.
نه استکان خود استکان نه استکان میسازه خدا، خدا استکانو میسازه. بعد از ساختن حرف داریم، من که اون اولش بدنم میگم جبره، خداوند این استکان رو با این شخصیت میسازه و این هیچ اختیار من نیست، من که نبودم که بخوام اختیار داشته باشم، تازه میخوام به وجود بیام. بنابراین خدا بدون اختیار منو میافرین، بدون اختیار من میافرینه و چون من باید استکان باشم از من استکان میافرینه، هیچ قدح نمیافرینه چون قرار نیست من قدح باشم. خب تا اینجا جبره، بعد این ظرفیتش هم این مقداره، هر چقدر آب بریزی جا میگیره بیشترش جا نمیگیره، اینم جبر بیش از این دیگه جا نمیگیره. خب میان مازاده بر این نمیگیره، کی نمیگیره؟ همین مازاده بر این نمیگیره، کی نمیگیره؟ این نمیگیره یا خدا بهش نمیده؟
من
نمیگیره.
چرا نمیتونم ظرفیت وجودی نداره؟ من که
بعد خلقت اومد، من
استکان آفریدم،
دیوان آفریدم، دیوانم میآفرید و آفریده، اما دیگه شما نبودید.
همین
شما
نیست.
من استکان آفریده
شدم،
این استکان اقتضای میکنه این مقدار آب، من استکان آفریده شدم، این استکان اقتضا میکنه این مقدار آب را و این گونه آبها را.
نه این گونه رو اختصاص
این گونه شما مشخصه دیگه، یا باید منکر علم خداوند بشید؟
نه هر آبی هم آب صالح
و آرزو میخواد، آبها هم میخواد، یعنی ما فقط اینکه فقط مقدار نیست، گونه آب هم هست، اینکه من اقتضا دارم کدوم گونه آب رو اقتضا دارم. اگر عین ثابت منه، علم او هم به عین ثابت من محققه، خلافش هم من نمیتونم بکنم، گونه های آب من هم مشخصه.
ببینید آنچه که اینا میگن اینه که فعلی بر ما تحمیل نمیشه، این مهمه، فعلی بر ما تحمیل نمیشه، ما داریم با این ذاتی که داریم خودمون داریم عمل میکنیم، فعل بر ما تحمیل نمیشه. اگه فعل بر ما تحمیل میشد به خدا میگفتیم خدایا این که تحمیل بر ما بود و عذر برای ما،
ارسال
نبوت
هم نه نمیشه
دیگه، ولی فعل مقتضای ذات من داره انجام میده. یعنی به مقتضای ذات یعنی چی؟ به مقتضای ذات یعنی خود من دارم انجام میده، این تعبیر رو توجه کنید، خود من دارم انجام میدم، کسی دیگه برگردن من نذاشته، وقتی خود من دارم انجام میدم پس خودم باید جوابگوی کارم باشم. حالا چطور ساخته شده اون جبره؟ بله با این ساختمان این کار منه. حالا یه وقتی خدا میگه من تو رو عذاب میکنم چرا انجام دادی، یه وقت میگه نه این من قصد کار توست، تو از اول ناقص آفریده شدی چون تو این مقدار بودی، لذا از اول ناقص آفریده شدی. الان هم گرفتار نقصتی.
این چه
اشکال
نداری؟ مشکلی نداری؟ تمام بحث من زاده ایم، من مجبور آفریده شدم،
همون نقصهای من به صورت عذاب در میاد.
بله؟
نقصهای من به صورت عذاب در میاد. حالا چی جوری میشه ما نمیدونیم، همین نقصهای ما همراه ماست. یعنی خدا از بیرون یه آتیشی نمیاره که به من بندازه و از بیرون بهشتی بر من درست نمی کنه. خود من هستم که دارم.
حق سرزنش من رو هم نداره، حق اطاعت من رو هم نداره.
یعنی میتونه به من بگه تو ناقصی؟
بله؟
میتونه به من بگه تو ناقصی؟ تو کم داری؟
میتونه
دیگه
نمیتونه بگه تو ناقصی؟ میتونه تو ناقص آفریدم، تو رو ناقص آفریدم، تو حرف کامل
نسته، تو رو ناقص آفریدم اون درست. نه تو رو ناقص، اینم نمیگه هرگز، اشتباه کردم گفتم بله. نه هرگز نمیگه تو رو ناقص آفریدم، میگه تو رو آفریدم، تو که این هستی آفریدم، تو خود ناقصی، من تو رو آفریدم، نه تو رو ناقص آفریدم. یعنی مثل این که خداوند منو بیافرین ناقصم کنه، اینطور نیست. خداوند از اول منو آفرید، من خب ناقص بودم، خواسته منو بیافرین، یعنی من ناقص رو بیافرینه، آفریده.
ما بودیم قبل از اینکه خلق شه، من بودیم.
مشکلی
نیست
که
من
ناقص
را
آفریده،
بس اینکه
اختیاری که
اینها
میخواییم
بس درست کنن کجا همین ناقص کار ناقص میکنه. منو ناقص آفریده درست نیست، بگید منو آفریده.
منی که بودم قبلا
من منو آفریده،
نه من
منو آفریده، من ناقص را آفریده، هر که هست الان این من آفریده شده، من ناقص آفریده شده، مقتضای عملش همین کار است.
تا اینجا رو قبول دارید؟ من خداوند ناقص نیافریده، من ناقص رو هم نیافریده، منو آفریده که ناقص هستم. البته من ناقص رو آفریده درسته، منتها چون مهم بود من تعبیر عوض کردم، منو آفریده که ناقص هستم. تا اینجاش تمامه، یعنی هیچم اعتراض نداره، خودم نمیگه چرا ناقصی. بعد من به مقتضای ذاتم عمل میکنم، به مقتضای ذاتم عمل میکنم، نقایص رو اظهار میکنم، نقایص اظهار میکنم، کار خودم دارم انجام میدم، چون ناقص هستم کار ناقص رو میپسندم. اون کسی که عالیه کار عالی رو میپسنده، اون کسی که ناقص کار ناقص میپسنده. من دارم میپسندم به سمت این میرم، اون نمیپسنده به سمت این نمیاد. و اینطور نیست که کار بر من تحمیل بشه، ذات من این دوست داره انجام میده.
پسندیدن من
مقتضای
ذاتم هست.
بله دیگه، مقتضای ذاتم
هست. مقتضای ذات من هم هران چه هست بو آفرین. پس باید پسندیدن من هم.
ببینید این تیکه رو توجه کنید، شما میرین سراغ مسائل دیگه، آیا فعل بر من تحمیل شده یا خودم دارم انجام میدم؟
خب آره، مورید آفرین خدا
من فعل داره از ذات من بدونه که بس در این فعل اختیاری هست یا نیست. اینجا رو بس داری.
پس شما قبول دارید، شما قبول دارید که فعل تحمیل نشده بر من، اینو قبول دارید که فعل بر من تحمیل نشده، این قبوله. اما این که حالا من با اختیار این فعل انجام میدم یا بی اختیار انجام میدم، میگیم به مقتضای ذات انجام میدیم. مقتضای ذات چیه؟ ذاتو به قول ما بجوریمش، جستجوش کنیم، بهش کافی میشون چیا داره؟ ذات این چی داره؟ ذات قابلیت علم داره، اراده داره، قدرت داره. ذات با این چنینی ها، ذات این چنینی، مقتضای این ذاته. شما دارید ذاتی فرض میکنید، ذات یعنی با قطع نظر از همه چیز دیگر، یعنی فقط یه انسانیت. با این انسانیت میخواد مقتضاش، مقتضای خودش صادر کنه. این نیست مقتضای ذات من. ذات من یعنی من، یعنی شخصیت من. شخصیت من توش ذات من، انسانی من هست، اراده هست، علم هست، در حد توانایی، در همون حدی که خداوند بر من مقدر کرده از اول. این ذات من با تمام این خصوصیات منشأ کار در میشه، هیچ فعلی بر من تحمیل نمیشه. ذات من با تمام این خصوصیات چی داره؟ شما یه ذات نوعی دارین تصور میکنید، ذات شخصی تصور کنید، ذات شخصی تمامی خصوصیت داره. مقتضای ذات من با تمام خصوصیت سودوی این فعله، به فعل خود من صادق کردم. خود من، ذات یعنی خود من صادق کردم، کسی به من تبیل نکرده. فردا از من جای سوال داره که چرا این کار کردی؟ ناقصی. نمیتونم بگم نقصم تو آفریدی، میتونم بگم ظرفیت من رو که ناقص بود تو آفریدی، ولی ناقصم نکردی. ظرفیت من و شخصیت من همین بود، به من دادی این شخصیتی که لازم داشتم، به من دادی. نه ناقصم کردی یا ناقصم آفریدی، از اول با همین شرفیت من شاختی. بعد میگه چرا ناقص شدی؟ من چی جواب بدم؟ بگم تو کردی یا خودم کردم؟ یا خودم کردم، مختص ذاتم بود، خودم کردم با تمام شخصیتم. ببینید شما دارید اراده با امثال زالک و همه رو از من نفی میکنید. میگید با جبر وارد شدی کار کنید. شما ظرفیت منو ببینید، ظرفیت من همراه با اراده و تمام ملاحظه کردن اطراف و تحت تاثیر قرار گرفتن از اطراف و تاثیر کردن در اطراف، همه اینا با تمام اینا بشید.
خواجه ها میگه اگه جبری بوده چرا کاملش رو نداده به ما؟
کاملش رو داده به کسی که داده؟ چون من نمیشدم. همه رو ایجاد کرده هر کس در حد خودش. من باید من بشم.
علمی که به من داد، اختیاری که به من داد، من میتوانم غیر از این اختیار کنم یا نمیتوانم غیر از این اختیار کنم؟ اگر این ثابته من بر طبق این آفریده شده است که من اختیار کنم امروز غیبت کنم، مگر میشه من غیر از این عمل کنم؟ همه
بحث نکن.
این ثابتی من چجور آفرید شده؟
شما اختیار چطوری منو؟
شما
اختیار چطوری منو؟ اختیار چطوری منو میکنی؟ بریم ببینیم همه هم مطالب حل شده. الان گرفتاری ما سر همی اختیاره. اختیار رو مطرح کنیم ببینیم اختیار
یعنی چی؟ خدا به اختیار ما رو که مجبور نمیکنه.
نه اصلا ببینیم اختیار یعنی چی؟
من همهش رو میدونم. آقای خداوند بعد این را تا این را آقای مثال زدم. علم خداوند نسبت به افعال ماست. میشه این که بنده اینجا وایستاده یک انسان رو و بچه پشت بود اون طرف داره میره میفته پایین. من علمم دارم، یقینم دارم که خواهد افتاد، ولی میگم افتادن او هیچ ربطی به من ندارد. این به خاطر است که فعل من، علم من علم فعلی نیست، علم انفعالی، ولی علم خدا علم فعلی.
خب الان شما بحث و فلسفی کردی، بحث فلسفی کنید من یه جواب دیگه میدم، بحث عرفانی کنید جواب میدم. کدومو شما منظورتونه؟ ببینید جدا کنید که من بتونم جواب بدم. کدام منظور شماست؟ علم فعلی میدونید یا مقتضای این ثابت؟ علم فعلی بحث فلسفی میشه، مقتضای این ثابت علم عرفانی میشه. کدومو من جواب بدم؟ بله علم فعلی کار نداری؟ خداوند علم فعلی دارد به این که من با اختیار این کار میکنم. علم فعلی ندارد به این که من بدون اختیار کار میکنم. علم فعلی دارد که با اختیار کار میکنم. این مال فلسفه.
یعنی خداوند فلسفه صحبت کردی که واسه عمر توش تناقض بود و واقعا میگم تو خود همین عین ثابت، آیا میتونه خلاف عین ثابتش عمل کنی یا نه؟ فقط سوال
مهمه. نه نمیتونه. نمیتونه. عین ثابت چیه؟
این ثابت یعنی همونی که الان شده تنزل
شدم من. ببینید من توضیح بدم، فقط یه چند لحظه تحمل کنید تا من توضیح بدم. حالا ما این ثابت میذاریم کنار، میگم ذات خودم رو نگاه میکنیم، ذات من همون این ثابته، میگم ذات خودم رو نگاه. ذات من بر اثر اون استعدادی که داره، بر اثر اون شخصیتی که داره، تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار میگیره و با عوامل بیرونی تصمیم میگیره و کار انجام میده. ذات شما طوری است که در مقابل عوامل بیرونی، اگر این عوامل عالی نباشن، تحت تاثیر قرار نمیگیره. و وقتی تحت تاثیر قرار نگرفت، اون جور فعلایی که من انجام میدم شما انجام نمیدید. شخصیت من این شخصیت شما، شخصیت من طوری است که در مقابل تأثیرات بیرونی ولو تأثیرات پایین انفعال نشون میده. شخصیت شما چون بالاتره، در مقابل اینجور تأثیرات عکس العمل نشون میده. تأثیرات باید مافوق باشن، بالا باشن. خب من در مقابل این تأثیرات ارادم شروع میکنه به فعالیت و منو به سمت این فعل میکشه، فعلی که ذات من میپسندتش. اما شما ذاتتون اونطوریست که به اون بالاها توجه داره و به سمت اون بالاها اراده میکنه، ذات شما به سمت اون کار میکشه. ببینید هر دومون داریم میریم، هر دو داریم میریم، من به این کار، شما به اون کار، هر دوم به اختزای ذات. ارادم حس نشده، اراده من از امور اطراف من متاثر میشن، اراده شما طوریست که متاثر نمیشه. چرا؟ چون ظرفیت شما بالاتر، شخصیت شما بالاتره، شما فکرتون در حدیست که به هر پایینی توجه نمی کنید. ملاحظه می کنید؟ این حالا آیا در اختیار شماست یا در اختیار نیست؟
به خاطر اینکه اراده من اگر متأثر میشه، من چه تقصیری دارم این اراده این طوری ها پیدا شد متأثر بشه؟ ظرفیتش همینه.
خب اون وقت شما کردید یا
من نکردم دیگه؟ اراده من
شما نکردید این کارو؟
نه
دیگه، این که دیگه خلافش دانه، نمیتونید بگید من میشه اشعری، این میشه اشعری، ما بعدن داریم
نتیجه هر جب...
نه اشعری میگه که من نکردم خدا کرد، ولی عارف میگه تو کردی، عارف میگه تو کردی، خدا نکرد، تو کردی و اونتا به مختزای ذاتت کردی. بعدم ملامتت میکنند، ملامتت میکنن یعنی به خاطر اینکه ناقصی، ناقصی. بالاخره درسته که یعنی ما استکان رو میگیم تو بیشتر از این جا نمیگیری، این ملامت میشه دیگه،
مده چنین شخصی میشه، مده لولو میشه و زن میشه، میشه زمم تو مثلا خلاشی، نه اون لولو بیچاره و تمالی داره، نه اون شی نفسی داره.
یکی از اساتید درست در همین جا ایشون بحث عدم اعطای ظرفیت رو مطرح کردن، چون ایشون تمام اشکالش رو اصل ظرفیته، ایشون فرمودن اصلا ظرفیت دادنی نیست، خداوند نمیده و ظرفیت هر کسی مال خودشه، بنابراین عین ثابت هر کسی مال خودشه و میپرسن کی داده، جوابشون اینه که وجودش خدا داده و ماهیتش و حقیقتش خودش رو کسب.
نه این که عرض میکنم اصلا ما در این بحث نداریم، همه اون قبول داریم،
یعنی تمام نکته اشکال حاج آقا اینه، البته این درست باشه، حالا به هر حال ایشون فهمیدن چند سال روش اصرار دارن میکنن که اگه ما درست تو این نکته همین جواب بدیم تقریبا عرض قابل قبول باشه در مقابل.
نه از اول این مطلب روشنه که خداوند
درست بین بحث این که ایشون درست جواب میداره اصل خود ظرفیت، میگه ظرفیت کی داده؟ میگه شما برای ظرفیت خدا داده، باید خدا داده راست میگه دیگه، باید این همه تاوان شده اگه واقعا مال خود شخص باشه
ظرفیتی که پر بکنی یا خالی کنی با ما ظرفیت خدا داده، ولی پر کردنش
خالی کردنش با ما دقیقا ظرفیتش وجود ظرفیت خدا داده.
استقان که از هم که ایشون آقا فرمون
الهغنام میکنه، بریم بالاتر هم الهغنام میکنه بیشتر.
بله خلاصه مطلب دیگه روشن شد دیگه، حالا اگر بحثی هم هست بمونه برای بعدها. ول حکم علیکه حجتون، حکم یعنی حکمی که خدا کرده که تو این کار رو انجام بدی، یعنی مقدر کرده در قضاش این چنین معین شده که ما این کار رو انجام بدیم، این حجت بر ماست، عذری برای ما نیست. در صورتی عذری برای ماست که خدا بر ما تحمیل کنه. اگر خدا این فعل بر ما تحمیل میکرد، ما عذر میآوردیم، میگفتیم خدا این کار ما نکردیم، تو کردی. اما خدا که نکرده، ما خودمون انجام دادیم، به مقتضای ذاتمون انجام دادیم. پس این حجتی است بر ما و عذری برای ما نیست. حالا شارح در اینجا یه جور دیگه بحث رو مطرح میکنه که وقتی اونجا رسیدیم من عرض میکنم شاید اشکالات شما بهتر اونجا حل بشه. خب الرخن ثانی هو ان تمیز بین مال الحق علیک و بین مالک، جدا کنی بین آنچه که حق برای حق است علیه تو، یعنی خداوند بر تو حقی داره. ایشون عبارت گرفته ما رو از فرائض و واجبات که همه رو جمع کنی میشه تا و انها منتون لله علیک. فا انها یعنی این طاعات منتیست که خداوند بر تو دارد. فرق بذاری بین این مال الحق علیک و بین مالک نفعه او ما منک یستر، آنچه که نفعش مال توست، اون نعمتایی که به ما داده بدون این که از ما صادر بشه، یا آنچه که از تو صادر میشه تا تو به وسیله اون ما صدر بر خدا اجری استحقاق پیدا کنی. ضمیر بهی برمیگرده به مای مامنک، ضمیر علیه به خدا، و این حتی مربوط به مالک نفعه نیست، مربوط به مامنک یستره. آنچه از تو صادر میشود تا به توسط اون چیز تو حق اجر بر خدا پیدا کنی. یعنی بین اینها فرق بذاری. ببینید شارح اصلا اشاره به حجت و جنایت نکرد. من مای مال الحق علیک رو عبارت گرفتم از جنایت، اما شارح عبارت گرفت از طاعت و گفت خداوند حق طاعت داره بر تو، یعنی توفیق به تو داده، طاعت رو در اختیار گذاشته، پس بر تو منت داره. اصلا اشاره به حجت نکرد، بعد در عبارتهای بعدی میگه و کزل جنایتو علیه حجتون. کلام مصنف تحمل هر دو رو داره، حالا شارح خواسته اونطوری معناش کنه، ولی صدر و ذیلش خود به هم ببندید میبینید اونطورم که من معنا کردم معنا بیراهی نیست. همین تنها چیزی که الان قرینه است برای کلام شارح همین و طاعت علیک منتونه. من طاعت و علیک منتون رو به امالک مرتبط کردم، ایشون طاعت علیک منتون رو مال الحق علیک گرفته. من و طاعت علیک منتون رو هم بر مالک مرتبط کردم، هم به مامنک مرتبط کردم. در هر صورت عبارت تحمل هر دو معنا رو داره. شارح اونطوری معنا کرده که مال الحق علیک رو عبارت رفته از طاعت، فتعلم رو اینطور نیست که به صورت لف و نشر مرتب مرتبط کرده باشه به جمله قبل. اون فتعلم ان الجنای علیک حجتون رو جدا معنا کرده، شاید مقدمه گرفته برای الحکم علیک حجتون. فإن العبد، چرا ما منک را هم منت میگیرید؟ این سوال پیش میاد، چرا ما منک را هم منت گرفتید؟ آنچه از من صادر شده کار منه، بگید استحقاق در مقابل کار منه، چرا اینو منت گرفتید و گفتید که خداوند منتی گذاشته و این توفیق داده که عمل از تو صادر شود، و همچنین خداوند بر تو منت نهاده که اجری پشت این عمل به تو بده، چرا اینطوری میگید؟ جواب میدن که این اعمال ما تمامش شکر یک نعمت از نعمتهای الهی نیست. تا ما بگیم که ما شکر نعمتاشو انجام دادیم، الان اعمالی که داریم انجام میدیم در مقابلش طلب داریم، این تمام اعمال ما در مقابل شکر یک عمل، شکر یک نعمت، و اعمال ما تمام میشوند اعمالی که در مقابل شکرن و به خاطر شکرن اجری توشون نیست. پس استحقاق اجرم به خاطر منت خداست، چون ما طلبی نداریم، اعمال ما تماما در مقابل شکر یک نعمت قرار میگیرند و اجر و پاداشی براشون نیست. اگر خدا حقی برای ما در مقابل این اعمال قرار داده و ما رو مستحق قرار داده، به تفضل و منت خودشه. بله ما طلبی نداریم. نه
چون سه چیز را تفاوتش اینجا که واجبا مالک نفع و مامن که یستور، یعنی هم دیگه قبال یک دیگر قرار داده. خب واجبات همون مالک نفع هم هست، همون مامن که یستور هم هست، یعنی جز این ها مالک نفع هم جز همون مامن که یستور هست.
به نظر میره سال من نمیدونم، من فکر میکنم اونطور که من معنا کردم از عبارت مصنف راحت‌تر در میاد. شارح عبارت رو آورده، البته از عبارت مصنف حرف شارح هم در میاد، مشکلی نداره، اما یه مقدار اون که من گفتم فکر میکنم راحت‌تر استفاده میشه، به خصوص با تفریعی که خود مصنف پشتش آورده. ولی حرف اشاره هم غلط نیست، درسته و خوبم هست.
چطوری من قسم نام بیم قرار
دیم؟ بله؟
واجبات را با ما نفع و لک و ما منکی است دارم، چجوری اصلا قسم نام بیم قرار دارم؟
شما اشکالتون اینه که اون مال الحق علک رو عبارت از واجبات قرار داده، ما منک رو هم حالا یا عبارت از واجبات قرار میده یا هم از واجبات قرار میده، و قهرن این واجبات داخل در مامین کم میشه. مصنف این دوتا رو جدا کرده، چرا شارح جدا نکرده؟ سوال شما اینه. همون دیگه، شارح چرا جدا نکرده؟ شارح
جدا کرده، قسم هم قرار داده، ظاهرش این هستش که شارح واجبات رو با مالک نفع و با مامین که یستور این ستا قسم هم دیگه قرار داده.
یعنی باید یه کاری میکرد که واجبات با من که یستور فرق کنه. شما اینو میگید که شارع باید کاری میکرد که واجبات با منکی یسر فرق کنه، در حال گردش یکی. حالا یا منکی یسر اهم شامل مستحبات هم میشه. الان سوال شما اینه که واجبات رو شارع با منکی یسر فرق گذاشته، جدا کرده در اینجا، در حالی که جدا نیستن. واجبات یا مصداقی از ما یسرن یا خود ما یسرن. من شما سوال میکنم چرا شارع این کارو کرد؟ قسیم، یعنی جداشون کرده، چرا قسیم قرار داده؟ جوابتون اینه که اگر واجبات رو همون مایستور بگیریم به لحاظ متفاوتشون میکنیم، اگر مایستور رو اهم بگیریم به عموم خصوص متفاوتشون میکنیم. اگر مایستور اهم باشه خب پیداست واجبات و مستحبات هر دو رو شامل میشه، اما اگر واجبات و مایستور یکی باشن به لحاظ فرق میکنه، به اعتبار این که ما بر اون واجب شده اینا میشن طاعت، به اعتبار این که ما داریم انجام میدیم میشه مایستور، که با اعتبار فرق میکنه، فرق اعتباری هم کافیه. بالاخره باید عبارت شارو به این صورت درستش کرد.
تمیز بین دو شیء که فرق بین دو شیء که فقط فرق اعتباری دارن، این تمیز چه نقشی در تکامل من داره؟ تو ظاهر کلامشون داره به عنوان رکن عظیمت مطرح میکنه.
بله اینا با ما، اینا مربوط به محاسبه است، یعنی در محاسبه ما این کارا رو انجام میدیم. در محاسبه میگیم خدا بر ما واجب کرده، در محاسبه میگیم اونجایی که صادر کردیم منت خدا بوده. تو محاسبه این خیلی نقش داره که من کاری رو که خیر است به خودم نسبت ندم، این خیلی مهمه، و الا منو مبتلا به عجب میکنه، کارو نباید به خودم نسبت بدم. حالا باید بگم این کارو خدا بر من واجب کرده و من وظیفه طاعت دارم، اینطوری فکر کنم. در این یکی دیگه هم باید اینطوری بگم، بگم اونم که از من داره صادر میشه به توفیق الهی بوده، اونم منتیست بر من. با توجه به این جور تفکرات محاسبه محاسبه خوبی میشه. ولی اگر خلاف این میخوام محاسبه کنم، نه، ایشون دیگه بحثش در محاسبه است، داره به ما یاد میده که عمل خیری هم که انجام دادی چجوری ببینش. بگو این طاعت بوده و من وظیفه طاعت داشتم، بر من واجب شده باید انجام بدم. اون یکی دیگر رو بگون منت بوده، خدا به من توفیق داده که این فعل رو صادر کنم. حالا فعلا واجب بوده، هم به اعتبار اینکه طاعت است ملاحظش کن، هم به اعتبار اینکه صدورش منتی است از خدا ملاحظش کن. در چنین حالتی محاسبت محاسبه کاملی میشه و دیگه مبتلا به عجب و امثال ذالک نمیشه. چون بحثش در محاسبه است داره عنوان میده، میگه که واجبات رو به عنوان طاعت بیار، مایستر و منک رو هم به عنوان اینکه منت بیار. تمایز اینجوری درست میکنه که اگر داری فعل خودتو نگاه میکنی بگو این داره صادر میشه از من با توفیق الهی و با منت الهی. اگر داری طاعت بودنت هم نگاه میکنی بگو اینو خدا بر من واجب کرده و من وظیفه طاعت دارم، پس باید طاعت کنم. هیچ کاری رو به خودت نسبت بده تا محاسبت محاسبه دقیقه بشه. چون بحث در محاسبه است اینطوریه دیگه. حالا چرا جدا کردی اینها رو؟ عرض میکنم هم سبقه طاعت بودن دارد این فعل، هم سبقه منت بودن داره. دو تا رو جدا از هم ذکر کرده، یکی به عنوان طاعت یکی به عنوان منت. عرض کردم با لحاظ متفاوتشون کردی. یه بار نه، به اهم و اخص متفاوت میکنه. واجبات یعنی واجبات، مایستر یعنی اهم از واجبات مستحبات. خب اینجا تفاوت به اهم و اخصه. یه بار نه، واجبات و مایستر منک هر دو یکی هست، هر دو یکی هستن، ولی با لحاظ اینا رو متفاوت کرده. یکی رو به عنوان طاعت ملاحظه کرده، یکی رو به عنوان منت ملاحظه کرده و گفته هر دو رو هم اینطوری لحاظ کن. یعنی یا اینطوری لحاظ کن یا اینطوری لحاظ کن، لحاظ نکن که از خودمه که مبتلا به عجب بشه. این دیگه توضیحی میشه داد، توضیحی میشه کرد. فإن العبد، عرض کردم تحلیل برای اینه که ما با کاری که صادر میکنیم استحقاق اجر نداریم، بلکه استحقاق اجر تفضلی است از خدا و منتی است از جانب خدا. دلیل بر اینه فإن العبد لا یستحق بالعمل اجرا، زیرا قیام به حق عبودیت واجب است. ولا تفی طاعتک به شکر نعمه، این قیام به حق عبودیت واجب یک، شکر نعمت او هم واجب است دو، و طاعت ما به شکر نعمت او وفا نمی کند چون خود همین طاعت نعمت دیگری است که شکر جدید میخواد، همونی که تو روایات آمده. پس بنابراین اعمال ما یا قیام به حق عبودیت هستند که بر ما واجبند و طلبی رو برای ما درست نمی کنند، یا شکر نعمتند که باز ایجاد طلب برای ما نمی کنند بلکه ما رو بدهکارتر می کنند. چون ما به خاطر نعمتهای قبل بدهکار شکر بودیم، حالا یه نعمت جدید یعنی عمل جدید خوبی صادر میشه، اینم نعمت، بازم بابت این دوباره بدهکار میشیم شکر را. پس هیچ وقت طلبکار نمیشیم، استحقاق اجر نداریم. استحقاق اجر ما تفضل و منت از جانب خدا. از القیام به حق العبودیه واجب، و این کاری شما داریم انجام بدیم و باید انجام بدیم، در مقابلش حقی پیدا نمیکنیم. کار واجبی است که باید انجامش بدیم. از اون طرف اگه بگیم داریم شکر میکنیم با این کارا، میگیم با این کار وفای به شکر نکردی، چون دو مرتبه شکر بعدی بر تو لازم آمد به خاطر همین اعمال خیلی که داری انجام میدی. فإن آن نعمتون اخرى، یعنی این طاعت تو نعمت دیگری است که منظم میشود به سایر نعم و شکر جدید میطلبد. نتیجه اینه فلیس لکا بها اجرون، یعنی به این طاعت یا به اعمال اجری نخواهی داشت. بنابراین اجر میشود صرفا منت، نه تو طلبکار باشی. پس عمل تو یا واجب است از باب قیام به حق خدا یا شکر است، هر کدوم که باشد برای تو حقی نمی آورد. پس اگر خداوند در مقابل این اعمال برای تو حقی گذاشته، تفضلا گذاشته، منتا گذاشته. و کز الجنایت تو علیک حجتون، جنایت حجتی است بر علیه تو. توجه کنید همونطور که من اشاره کردم، شارح در عبارت مصنف این چنین عمل میکنه، فتعلم ان الجنایت علیک حجت رو مقدمه قرار میده برای بل حکم علیک حجتون ماهی علیک معذرتون. اون و طاعت و علیک رو مرتبط میکنه به تمیز و مال الحق علیک اما لک امک. تمام طاعت علیک رو مرتبط میکنه به اون وقت ان الجنایت علیک حجت رو مربوط نمیکنه به قبل، مربوط میکنه به بعد، یعنی مربوط میکنه به الحکم علیک حجتون. الان تو شرش هم دقت کنید کزل جنایه علیک حجتون رو مقدمه قرار میده، پشترش والحکم رو به حال میاره. پیداست که ایشون این ان الجنایت رو مربوط به قبل از فتعلم نمیگیره، مربوط به بعد میگیره. اونی که مربوط به قبل از فتعلمه و طاعت علیک منتونه، اونو داره مرتبط میکنه به ماخر. به همین جهت اون مای مال الحق رو عبارت از فرائض و واجبات گرفت، عبارت جنایت نگرفت. اشرم اینم یه نوع تبیینه برای عبارت مصنف و تبیین خوبی هم هست، تبیین درستیه. و کزل جنایت و علیک حجتون، چون جنایت از مختزای عین ثابت توست، فهی یعنی این جنایت من که از توست، تحمیل نشده بر تو، از خودته. جنایت به ها علا نفسک، این جنایت از توست که به توسط این جنایت بر خودت جنایت کردی. بر خودت جنایت کردی یعنی چی؟ با عطف تفسیر معنا میکنه و عرست حال العقاب، یعنی تو این نفس خودت رو در معرض عقاب قرار دادی، پس برش جنایت کردی، در حالی که قد اوجب علیک الاجتناب منها، بر تو خداوند واجب کرده بود که از این جنایت اجتناب کنی. این عبارت قد اوجب علیک الاجتناب منها رو توجه کنید، عارف داره این حرف رو میزنه. پس معلوم میشه عارف برای عبد اختیار قائله که میگه بر تو خدا واجب کرده که پرهیز کنی. معلوم میشه پرهیز کردن ممکن بوده، پرهیز کردن ممکن بوده، ولی من به اقتضای ذاتم به سمتش رفتم و پرهیز نکردم. یعنی اراده رو برای من قائله، اراده ای که از بیرون منفعل میشه، ولی من میتونستم شوقی رو که از تأثیرات بیرونی برام پیدا میشه تأکیدش نکنم، به سرحد اراده نرسونم و بعدم مجبور به انجام عمل نشم، ولی این کار نکردم، شوق رو تأکید کردم تا به مرحله اراده رسید، اراده رو پر کردم و بعد از پر شدن اراده به فعل منتهی شدم. ببینید اینام برای ما اختیار قائلن. میگه ولی به اقتضای ذاتت عمل میکنی، اون اراده رو محقق میکنی. میتونیسی محقق نکنی، ولی محققش کردی، تو کردی، ولی مقتضای ذاتت بود. یعنی ذاتت میطلبید، ذاتت میطلبید، تو میتونیسی پرهیز کنی، ولی رها کردی که ذاتت عمل کند. فقط اوجب علیک الاجتناب منها. ول حکم به ها، یعنی حکم خداوند در قضا و قدرش به ها، یعنی به جنایت. خب بالاخره خدا مقدر کرده بود، حالا یه از راه علم فعلی که اینم داره علم فعلی میگه، چون قضا و قدر مراتب علم خدا، از راه علم فعلی بر تو مقدر کرده بود، مغزی کرده بود که این کار انجام بدی. این هم حجتون علیک، حجتی برای توست، چون خداوند که میخواست مقدر کند بر تو، این ثابت رو تو رو دید، طبق این ثابت تطورت مقدر کرد، چون عالم بود به مقتضای ذات تو، میدونست چی کار میکنی، طبق اون چی که میدونست مقدر کرد بر تو، و تو هم داری همون کار رو انجام میدی. پس این ثابت تو منشأ شد، او باعث شد که خداوند عالم شود به این که تو این کارو میکنی. نه یعنی خداوند این از رو علم این ثابت تو فهمید، خدا از هر طریقی فهمید که این ثابت تو این اختزار رو دارد و فهمید که تو پرهیز نمی کنی، بذار در عالم قدر بر تو مقدر کرد، یا بر عالم قدر بر تو مقدر کرد که این کار انجام بدی. که انه او خبر داد که این کار انجام میدی، البته خبر نیست، بالاتر از خبره، ولی که انه او خبر که تو این کار انجام میدی. پس باز بر خدا اعتراضی نیست، اگر حجتیست بر توست، اگر اعتراضیست بر توست که چرا به مقتضای این ثابتت عمل کردی و پرهیزی که مورد دستور خدا بود انجام ندادی. حالا بعدا در باره کلمه مختزم یادم باشه صحبت کنم. ول حکم به ها، یعنی حکم به این جنایت، فاعل حکم حذف شده، لذا شارح فاعل رو ظاهر میکنه، یعنی حکم کردن خدا در مرحله قضا و قدرش به ها، یعنی به این جنایت. این حکم ایزن حجتون علیک، اینم حجتیست بر تو، یعنی همونطور که اون جنایت حجت بود، این قضا و قدر هم حجتیست بر تو، چون حکم به این جنایت تابع علم است، چون خدا میداند که تو جنایت میکنی بر تو مقدر کرده این کار را، علمم تابع ما علیه اینکه، یعنی چون عین تو این اقتضا رو میکرد، خدا میدونست که این اقتضا رو میکنه، لذا عالم شد، عالم بود به این که این ذات تو این کارو میکند، بعدم مقدر شد که میکند. اینی که همه قبول داریم، اینی که قبول داریم، حالا من حالا برای این که مطلب کامل بشه کلمه مختصرم بعدم بنا میکنم. ولی علم و تاب اون لما علیکه اینو، فلا تکون الحجت علیکه معذرتن لک، این حجتی که بر توست تبدیل نمیشه به عذر برای تو، عذری برای تو نمیشه، این در واقع حجت برای توست، عذری نیست. و این زننت ان الحکم عذرون لک، اگر گمان میکنی که این حکم خداوند عذری برای توست، فلست من هاذا المقام فی شین، پس معلوم میشه هنوز به مقام عزیمت یا به مقام محاسبه نرسیدی. اگه به مقام عزیمت توبه میرسیدی، رکن این عظیمت رو رعایت میکردی، چون رکنش همینیز که الان داریم میگیم، اگه به این مقام میرسیدی رکن رو رعایت میکردی، در حالی که این رکن رو رعایت نکردی، خلافش رو داری میفهمی، پس معلوم میشه به مقام محاسبه به عظیمت توبه نرسیدی هنوز. توجه کنید، من یه نکته رو عرض کنم دیگه، بحثمون فعلا تا اینجا تمام حساب میشه، اون تا من یه نکته رو که مربوط به بحث گذشته است عرض کنم. عرفا تعبیرشون رو دقت کنید، میگن جنایت به مقتضای عین ثابت توست، نمیگن به ایجاب عین ثابت توست. چرا کلمه مقتضا رو میارن، کلمه ایجاب رو نمیارن؟ چون معتقدن که ذات من موجب جنایت نیست، مقتضی جنایت. من میتونم مانع از این اقتضا درست کنم و پرهیز کنم، به قول خودشون اجتناب کنم. اگر مانع رو ایجاد نکردم، اگر مانع ایجاد نکردم، اون مقتضی که ذات من است با این عدم المانع جمع میشن و کار واجب میشه و از من صادر میشه، ولی ذات من موجب نیست، ذات من فقط مقتضیه، یعنی به سمت این فعل کشش داره. این اگر من اجتناب کردم، اگه من اجتناب کردم، مانع ایجاد شده، اون مقتضی تأثیر نمی کنه. اگه من اجتناب نکردم، مانع ایجاد نکردم، خب مانع ایجاد نمیشه، مقتضی با فقدان مانع همراه میشه و میشه علت تام کار انجام میده. اون جرمی که بر من نوشته میشه این نیست که چرا ذات تو اقتضا داره، خب ذات من اقتضا داره. جرمی که نوشته میشه اینه که چرا اقتضا رو تبدیل به ایجاب کردی، چرا مانع رو درست نکردی تا این اقتضا در همون حالت اقتضا بماند. تا اگه مانع ایجاد میکردی مقتضی تبدیل به موجب نمیشد، تو باعث شدی که مقتضی بشه موجب. اقام من بابت اینه. همین هم در فلسفه گفته میشه، در فلسفه میگن که علم خدا فعلیست، تعلق گرفته به این که تو با اراده این کارو میکنی. بعد از من میپرسن که مقتضیات جمع شده بود، علت داشت، علت تامه میشد، کافی بود تو اراده نکنی، اگه اراده نمیکردی آخرین جزء علت نمیامد و علت علت تامه نمیشد، ولی تو اراده کردی، آخرین جزء علت رو آوردی، علت رو تامه کردی، و برای این تامه کردن علت ما تو رو عقاب میکنیم، و الا اون تأثیرات بیرونی در اختیار تو نبود. همین بیان رو هم عارف داره، منتها عارف از باب این ثابت شروع میکنه، فیلسوف از علم فعلی میاد، هر کدوم از یه طریقی میاد، ولی آخر سر همشون کار رو به اراده من میبندند، برخلاف اشاره که اشاره میگه اصلا تو اراده نداری، خیال میکنی اراده داری، کارم تو نکردی خدا کردی، اون دیگه جبر خیلی وحشتناکیه. اما جبرایی که اینا میگن اون جبر نیست.
خودی که اراده کردن من فعلی از افعال من هست یا نیست؟
بله.
علم فعلی خدا به این تعلق گرفته نگیره؟
بله.
میتونم اطلاع خودم
باشه؟ نه، چون خدا میدونسته من اراده میکنم، چون خدا میدونسته من اراده میکنم. علم فعلی خدا تعلق گرفته که من این کار رو با اراده انجام بدم.
در مورد همون اعیان ثابتن، آیا صدور اون مانع از من مقتضای این ثابت من هست یا نیست؟
یعنی میتونه
مقتضای این ثابت من هست یا نیست؟ این صدوره و عدم صدور، یه طرف صدورش مقتضای این ثابت من هست یا عدم صدور؟
نه، هر دوش در اختیار منه، منتها من میتونم با توجهی که خداوند اجازه شو داده شوقم رو معکد نکنه، یعنی تبدیل به ارادش نکنه. من ناچارم که در وقتی که میخوام مطالب عرفانی رو زیدم از اصطلاحات فلسفی هم استفاده کنم تا مطلب رو تبیین کنم، و الا این شوق و تاکید شوق و اینا مال بحث فلسفیه. ببینید، من اجازه دارم با این که ذاتم اقتضا میکند که شش داره به سمت این امر، ذات پایینیه و به گناه علاقه داره، کشش به سمت گناه داره، اقتضای گناه رو میکنه، اما میتواند بر اثر نصایحی که از ائمه و پیغمبران شنیده و از چیزایی که تو قرآن آمده به هر جهت میتونه جلوی این تاکید شوق رو بگیره. مقتضای ذاتش اشتیاق به این عمل فاسده، ولی ذاتش چنان آفریده شده که میتونه جلو این رو بگیره، نمیکنه، شوق رو تاکید میکنه، شوق رو تاکید میکنه، به این کار میفته، به مقتضای ذاتش با کوتاهی که کرده این فعل ازش صادر میشه. میتونم مقتضای این ثابت من هست، یعنی میتونم این کار انجام بدم، میتونم انجام بدم، نه اینکه مقتضا یعنی موجب، نه ها، موجب نه، موجب مقتضا
اشکال نداره. ما الان میخوایم مانع دو تا همه مقتضا داریم این ثابت، یکی مقتضای کشش من سمت غیبت کردن هست، یکی مقتضای این عین ثابت هست برای ایجاد مانع.
بله.
خب در یکی اگر مقتضای این ثابت هست برای ایجاد مانع، من باید مانع رو ایجاد کنم.
مقتضی معناش این نیست که باید.
میدونم مقتضی هم صد معناش این نیست که باید. ولی بالاخره اگر این مقتضی را دارد، خود این من این طرف را اراده کردم، اون طرف را اراده نکردم. اینکه این طرف را من اراده کردم، صدورش از من به چه نحویست؟ یعنی بازاری اراده جدید میخواد؟
اراده نمیخواد. هم ببینید شوق و مرکت کردم، اینجا من در اختیارم بود. وقتی اراده شد دیگه رفت. وقتی اراده شد من میافتم تو فعل. اونجا که دارم شوق رو تاکید میکنم، ببینید کشش دارم، ذاتم اقتضا داره، کشش داره، یعنی شوق داره، این دست منه که تاکیدش کنم یا رهاش کنم.
ولی در این ثابت من اینطور هست که باید طرف تاکید کردن رو بگیرم، نمیتونم بگیرم. این ثابت من
نه، شما همش ایجاب رو دارید مطرح میکنید. نه اگه فرض تو باشه، اگر این باشه حرف شما تمامه. اگر عارف بگوید من موظفم که این کار رو بکنم و هیچ اقدامی غیر از این نمیتونم بکنم، فرمان شما تمام.
همون سوال مونه که علم خلافن به اتم و افعال من طریق این ثابت من محبت بهتون نظری بکنیم. خب به صدور این مانه و عدم صدور این مانه در ازل علم داره،
بله،
از همین این ثابت هم علم را گرفته. اگر خود این ثابت نه اقتضای صدور دارد، نه اقتضای عدم صدور دارد، علم ما
نه اقتضای صدور داره، عین ثابت ما اقتضای صدور داره، اقتضای صدور این گناه ها داره،
اقتضا من علت تامه دارم
یا نه علت تامه نداره.
اگر صد علت ناقص است، پس نه صدور
چه خدا بذار ما سوال بکنم.
اگر
یه لحظه
اگر به اندازه مذهب، اگر به اندازه هستش در حد امکان هست، خداوند متعال علم ندارد که من این مانع رو محقق نمی‌کنه.
چرا؟ خدا میدونه که من خدا میدونه که این مانع رو من محقق میکنم یا نمیکنم. اینم
سوال من باقی موند. آیا خداوند از طریق این ثابت علم داره یا از طریق دیگر؟ اگر از طریق دیگرش رو پیان کنه تا ما ببینیم طریقش رو چیه. ادعای این آقایون هستش که خداوند تمام علمش و افعال ما به تمام سکنات و حرکات ما در این ثابت موند.
اینو من عرض کردم. بالاخره خداوند میدونه که من شغل رو تأکید میکنم بر اثر اون ضعفی که دارم، بر اثر اون ضعفی که دارم، ولی اختیار با
همین علم از کجا بود؟ از علم ثابت من به دست آمد.
بله.
پس این علم ثابت هم تأکید کردن شغل قصد تأکید نکردم.
بله علم ثابت من تأکید میکنه اما میتونه تأکید نکنه. شما علت تامه ببینید، تمام حرف اینه شما دارید این ثابت من علت تامه میگیرید. اگه علت تامه میگیرید حق با شماست، اگه علت تامه میگیرید حق با شماست، ولی عرفا نمیگیرن.
خداوند چطور به یه طرف محقق میشه؟ اگر علت تامه نیست یه ببینید، اگر من دارم فتا فرمه، اگر میگر علم خداوند از غیر این ثابت منه، یه حرف دیگرش باید بگید از کجا کنش بس. اگر میگن خداوند به این عین ثابت می نگرد و تمام افعال من رو می
دهد، بچه رو پشت اون را میره. من یقین دارم این میفته پایین به مقتضای نفهمیش. مقتضای عین ثابت یعنی مقتضای نفهمی. به مقتضای نفهمی میفته، میفته پایین. این الان با چجوری میفته؟ جبره یا نه؟ یه وقتی دید با اقتضای نفهمی رفت جلو ایستاد و برگشت، یه فهمی براش پیدا شد. خدا میداند که این ذاتش اونطور است که در آخر کار بفهمد یا نفهمد. اینم میدونه، یعنی ذات چنان آفریده شده که این در آخر کار میفهمه و با اختیار میکشه کنار، یا در آخر کار نمیفهمه و میفته. اون نفهمیدنش هم به خاطر اینی که ذهنشو به این ور اون ور نداده، ولی میداد اینم میفهمد.
خدا میداند این میفهمد یا نمیفهمد، این میداند که میفهمد از کجا به دست آورده؟ از این ثابتش به دست آورده.
بله.
خب پس به این ثابت متعهدی که نمیتونه باشه.
میدونه که انتخاب میکنه دیگه. خدا میدونه که این انتخاب میکنه و مقتضای ذاتش. حالا اگه بیش از اینم حل نمیشه عیبی نداره. گفتن جبر چیزیست که برای شماها به طور کامل حل نمیشه. ما تا این مرحله رسوندیمش، خیلی هم هنر کردیم تا اینجا آمدیم.
اصلا ما این مرحله قضا و قدر رو حل کرده میکنم، اما این حقیقت قضا و قدر چیه همین که ما نکردم.
بله عرض میکنم مسئله ما تا اون آخر آخر حل میشه، ولی تا این مقداری که ما داریم میایم حلش کردیم و تقریبا حل خوبی هم کردیم، منتها به نهایت نرسوندیم چون علمش به ما داده نشده. بیش از این حلیست که در حد حلیست که در حد ما کامله.
و دلیل این حد و این ناقص هم همه که در قول خود حضرت عالی تو کاری به پرست کرده
شما. آتا امروز هایی بکنی گلچادی مصادف مدونم.